أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا فعل متجربه قبیح هست یا نه. ما عرض کردیم دو بیان می شود ذکر کرد برای قبح فعل متجربه. یک بیان اینه که بگیم عقل درک میکنه که حق مولا صرفا اطاعت اوامر و نواهی او نیست، بلکه حق مولا انقیاد است. حق مولا انقیاد هست، یعنی هم امر او رو امتثال کنیم و هم ما نعتقد و انه امر المولا را، هم وقتی که مولا به ما گفت جئنی به ما این، عقل حکم میکنه که حق مولاست امتثال امر او، و هم وقتی که ما تخیل میکنیم مولا گفته جئنی به خلم، با اینکه مولا همچو چیزی رو نگفته، عقل میگه چون شما تخیل میکنید و اعتقاد داری که مولا از تو خواسته سرکه ببری برای او، پس حق مولا این است که این کار رو انجام بدی. این بیان که در بغوث هست به نظر ما ناتمامه. ما به وجدان عقلی و عقلایی احساس نمی کنیم که مولا بگه که آیا من به گردن تو حق نداشتم که وقتی خیال میکنی من امر کردم جئنی به خلن تو انقیاد کنی؟ در مثال جئنی به ما این واقعا مولا امر داشت و وقتی که عبد امتثال نکرد مولا به او میگه که تو حق مرا رعایت نکردی. عقلا هم به این عبد میگن مولا بر تو حق داشت، از تو خواست آب بیاری نبردی. اما این که بگن تو خیال کردی که از تو میخواهد سرکه ببری، ما مولا بر تو حق داشت، چرا سرکه نبردی، حق مولا را رعایت نکردی، این برای ما ثابت نیست. ولی مطلب دیگری هست که او رو ما قبول داریم و اون اینه که ما به وجدان عقلی و عقلاییمون کاری را که معتقدیم ظلم هست و قبیح هست نباید انجام بدیم. اگر یک شخصی اعتقاد داشت که این کاری که انجام میده ظلم به دیگران هست، اکل مال غیر است، ولو دیگران میدونن که این آقا اشتباه میکنه، این مرغی که سر میبرد و میپزد و میخورد مال خودشه، اما خود او فکر میکنه مال همسایه است، همون عقلا میگن این آقا نباید این کار رو بکنه. این به وجدان عقلی و عقلایی است. اگر این کار رو کرد تضییع حق همسایه نکرده، ظلم نکرده به همسایه، ولی کاری را که عقلا نباید میکرد انجام داده. این رو ما میفهمیم. ولذا در موارد تجری ما این بیان رو قبول داریم که عقل و عقلا حکم میکنن به لابدیت ترک تجری. چرا؟ چون اقدام بر ظلم از نظر عقلا قبیح است، ای لابد من الاجتناب عنه. نفرمایید این قبح طریقی است، قبح نفسی نیست، مثل وجوب احتیاط که طریقی است. جواب میدیم طریقی هست، اما به چه معنا؟ طریقی است، برای تحفظ بر واقع است، اما به این معنا نیست که اگر واقعی در کار نبود این تقبیح به ملاک طریقی هم نیست. تقبیح به ملاک تحفظ بر ملاک واقع هست، اما اگر واقعی هم در کار نبود باز این تقبیح عقلی هست. یعنی مردم وقتی نگاه میکنن میبینن این آقا داره دنبال این مرغ میدوه، مرغ رو گیر میاره، ذبح تو میگه، بعدم میذاره روی چراغ، کبابش میکنه و میخوره، میگن خب این مرغ مال خودشه، ظلم نکرده به همسایه. اما ما میگیم نباید این کار را بکنند. خب تقبیح میکنیم کار او را، نه اینکه کار او مقصده دارد، نه، تقبیح میکنیم یعنی لابد دنیشتن به همین مقدار. ما بیش از این در قبح تجری وجدان نمی کنیم. از این بحث بگذاریم. یک اشکالی در اینجا مطرح شده، این رو هم مطرح کنیم، بعد به مبانی صاحب فصول در مقام اشاره کنیم. اشکالی که مطرح شده نسبت به قبح تجری که این اشکال در استحقاق عقاب بر تجری هم هست، گفتن که لازمش اینه که در عصیان دو تا قبح باشه و دو استحقاق عقاب. چرا؟ برای اون که شما میگید تجری قبیح، یعنی این حالت جرأت بر مولا قبیح، این حالت در مورد عصیان هم هست. تجری اون حیثیتی که درش منشأ قبح شده، خب در عصیان هم هست. عصیان که کمتر از تجری نیست. خب پس تجری سبب قبح شد و سبب استحقاق خواهد. وجدان عقلی و عقلایی هم میگه عصیان یعنی مخالفت امر و نهی مولا بلا عذرن هم قبیحون و موجب للعقاب. پس شمایی که میگید تجری موجب قوه و استحقاق عقاب است، باید در عصیان ملتزم بشید به تعدد سبب قبح و تعدد سبب استحقاق عقاب، و این خلاف وجدانه. این اشکالی است که به خاطر همین اشکال عده‌ای از بزرگان از جمله حضرت امام منکر قبح تجری شدن. قبح به معنای استحقاق لوم مهم نیست، خب بر بخل هم انسان می شود ملامت بشود که چرا اینقدر بخیلی، این که مهم نیست. مهم قبحی است که در از ظلم و قبیحون می گوید. در جواب گفته شده که اصلاً اون سبب قبح و سبب استحقاق عقاب در عصیان واقع نیست، خود همون حالت جرأت بر مولاست یا خود همون حالت اقدام بر عصیان. اقدام بر عصیان قبیح هست و موجب استحقاق عقاب. عصیان هیچ دخلی نداره، منتها عصیان بدون اقدام بر عصیان ما نداریم، چون میشه مخالفت تکلیف عن عذرن که نام او عصیان دیگر نیست. عصیان که مخالفت تکلیف است بلا عذرن متضمن اقدام علی العصیان هم هست، و این اقدام علی العصیان که سبب قبح میشه، و اونی که منافی ذی عبودیت خود همین اقدام علی العصیان که حالت جرأت بر مولاست و خروج از ذی عبودیت. بله، یعنی کسی که کاری میکنه که معتقد است که هاذا عصیان للمولا، خود همین اتیان ارتکاب ما یعتقد انه عصیان، این قبیح و این موجب استحقاق عقابه. واقع مخالفت تکلیف مولا موجب استحقاق عقاب نیست. عصیانم که شما میگید وجدانن موجب استحقاق عقابه، او به خاطر اینکه عصیان متضمن اقدام علی العصیان است، چون عصیان یعنی المخالفت للتکلیف من دون عذرن، یعنی درش عنوان اقدام علی الاسیان و خروج از ذی عبودیت و جرأت بر مولا درش اشراف شده. این مطلب مطلب درستیه، ما اینو قبول داریم، اما اگه مقصود از این مطلب این باشه که عقلا برای واقعه اسیان هیچ حسابی باز نمی کنند در حتی شدت عقاب، نه این درست نیست. در عقلا اگر متجری رو بخوان به اندازه عاصی عقاب کنن قبیحه. یک شخصی مرتکب قتل نفس شد، او رو بردن حبس ابد کردن، فرداش دید که یکی دیگر هم آوردن، میگه خب جرم تو چیه؟ میگه ما یک صدایی شنیدیم، فکر کردیم آدمه، تیر زدیم به طرفش، صبح بلند شدیم دیدیم گربه بوده، گفتیم خدا رو شکر که ما دستمون به خون انسان آلوده نشد. یک وقت آمدن از طرف حاکم که مولا هست، ولایت داره بر مردم، آمدن گفتن که بیا بریم زندان. چرا؟ برای اینکه تو مرتکب قبیح شدی. چه قبیحی؟ اقدام کردی بر قتل نفس. ما کسانی که قتل نفس میکنن حبس ابد میکنیم مثلا، واقع قتل نفس هم که دخالت نداره در استحقاق عقاب. خب یک کسی بنده خدا قتل نفس کرد، ان عذرن، اونا که عقاب نمی کنن، پس ملاک استحقاق عقاب در مورد شما که متجری بودی با اون کسی که واقعا قتل نفس کرد، منتها ان عمدن و بلا عذرن، ملاک استحقاق عقاب در شما یکیه. نامه دادن دستش که محکوم به حبس ابد، بردنش هم سلول شده با اون قاتل. عقلا تعبیه میکنن، میگن خب بابا این متجریست، عقاب بکنید، اما دیگه نه عقاب قتل نفس. تعبیه میکنن عقلا، کسی زنا کرد سزدت بشلاق، یک شخصی با زوجه خودش نزدیکیم به تخیله و اعتقاد انها اجنبیتون، اینم بیان سزدت بشلاق بهش بزنن، همه شما اعتراض میکنید آخه این چه حکمیه؟ در روایت مسعدت ابن صدقه هست، لوکانت نیات یؤخذ بها لأخذ کل من نوى الزنا بالزنا و سرقه بالسرقه ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه فلا يأخذ فلا یأخذ حتی فلا یأخذ علی النیات حتی یفعلوا قریب به این مضمون. خب اینش که اگر مراد از این که واقع اسیان هیچ دخیل نیست در اصل استحقاق عقاب قبوله، اما در شدت و ضعف عقاب انصافاً بالوجدان العقلائی دخیله. البته ما وجدان و اغلایی را الان نگاه میکنیم، روز قیامت ما نمیدونیم. اگر خدا بیاد، روایت میگه به خاطر نیت زنا خدا عقاب زنا رو اجرا نمیکنه، اما اگر نه شد حالت نه نیت، ارتکاب فعلی که یعتقد انه زنا، خب روز قیامت بگن که اینو ببرید تو جایگاه زانی ها، عقل میگه این ظلمه، نه ما این رو نمیفهمیم، راجب خدا ما نمیفهمیم که اگر متجری را عقاب همون به اندازه آسی عقاب کنه ظلم کرده، اینو ما نمیفهمیم. اما به وجدان عقلایی در مورد موالی و عبید عقلاییه میبینیم که تقویم میکنن عقاب متجری به اندازه عقاب آسی باشه. ولی اصل مطلب رو ما قبول داریم که در اصل استحقاق عقاب این اقدام علی الاسیان است که موجب استحقاق عقاب است، سواء تحقق الاسیان واقعا ام لا، ولو تحقق اسیان در شدت عقاب عند العقلاء دخیله. مرحوم روایت در مورد نیته، بله وسائل الشیعه این روایت جلد یک صفحه 55 هست که آخرش داره که ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا وكل من نوى السرقة بالسرقة وكل من نوى القتل بالقتل ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا. این راجع به نیت فسقه، اما راجع به ارتکاب عملی که یعتقد مطلق انه فسقون، این روایت ساکته. مثل کسی که با همسر خودش نزدیکی میکنه به تخیل و به اعتقاد انها اجنبیت، ولی در واقع زوجه خودش هست. نیت محض نیست،
نیت محض اقدامش گناه نبوده. شما خودتونم قبول کردید که
اجازه بدید ببینید، حالا اجازه بدید، صاحب فصول برای دفع این اشکال آمده گفته در موارد عصیان تداخل میشه، عقاب متجری با عقاب عاصی تداخل میکنه، میشه عقاب واحد. خب حالا این بیان ایشون باید برگرده به وجدان. وجدان همونیست که ما عرض کردیم که اصلا منشأ استحقاق عقاب همون حالت اقدام علی الاسیان، ولو واقع الاسیان در شدت عقاب دخیل باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که صاحب فصول فرموده که ما در قبح تجری و استحقاق عقاب بر تجری نمیتونیم 100% بگیم التجری قبیح و یوجب استحقاق العقاب. تضاهم میشه بین ملاک قبح تجری و ملاک واقع. اگر انسان معتقد بشه به حرمت واجب واقعی، چه بسا چون این کار واجب بوده و لازم التحصیل بوده قبح تجری رو از بین ببره و استحقاق عقاب رو از بین ببره. مثلا مولا به عبدش گفته اگه دشمن من در دریا غرق شد نجاتش نباید بدی. صاحب النبی اگر افتاد در دریا غرق شد مبادا نجاتش بدی. اینم یک روز آمده بود کنار دریا، از دور دید یکی داره غرق میشه و قیافش هم از دور شبیه همون صاحب النبی بود. گفت من دلم نمیاد، درسته این صاحب النبی مولا هم گفته لا تنقذه، ولی خب دلم نمیاد برم نجاتش بدم. رب نجاتش داد. اتفاقا مولا آمد گفت این پسرم بوده، احسن، آفری. دیگه اصلا مولا فراموش میکنه که این آقا تجری کرده. قبح تجری مغلوب میشه به خاطر حسن امتثال این واجب واقعی و استحقاق عقاب هم دیگه نداره. ایشون میفرماد ممکنه ما بین موارد اعتقاد به حرمت واجب فرق بگذاریم. گاهی مثلا واجب خیلی مهمه، اعتقاد به حرمت از اون حرمت‌های ضعیفه. گاهی نه، مثل این مثال، این مثال صاحب النبی، خب واجب خیلی مهمه، انقاذ ابن مولا، انقاذ امام. اتفاقا رفتید اونی که فکر میکرد صاحب النبی است، بعد از این که او رو انقاذ کرد آمدن گفتن بابا این ولی از اولیاء الله بوده، این امام بوده. مثلا واجب خیلی مهم، اما اون حرام متخیل اونقدر مهم نبود. اینجا خب اون واجب واقعی غالب میشه، قبح این تجری رو از بین میبره. ممکنه بگیم گاهی نه، اون واجب واقعی ملاکش اونقدر اگر قوی نباشه، ولی ملاک این تجری قوی تر باشه، اینجا قبح تجری به حال خودش باقی میمونه. مثل این که اعتقاد داشت که این زن اجنبیه است، با اون نزدیک کرد، بعد معلوم شد زوجه ایست که دیگه داره چهار ماهش هم که یجب و احوال پرسی زوجه در هر چهار ماه یک بار. خب اون احوال پرسی وجوبش اینقدر مهم نیست، اما این حرمت متخیله حرمت زناست. صاحب خصول میگه خلاصه باید اینا را یک کاسه نکنی. برای این دور در جاییست که توهم کنه حرمت ماه و واجبون را، اما اگر توهم بکنه حرمت ما لیس به واجبن را، اونم قبحش مراتب داره. یک وقت اونی که واجب نیست مستحبه، توهم کرد حرمت ماه و مستحبون را و انجام داد، قبحش ضعیفه. ضعیفتر از جاییست که اون واقع مباح متساوی طرفین بود و اعتقاد پیدا کرد به حرمت او و انجام داد، بعد معلوم شد مباح متساوی طرفینه. قبح این اشد از قبح اون فرضیست که منکشف شد واقعا اون فعل مستحب بوده و هاکذا. ایشون می فرماد شاهد بر این عرض ما اینه که اغلا وقتی میبینن این عبد به خیال این که این غریق عدو مولاست، صاحب النبی است مثلا، رفت او رو انقاض کرد، بعد معلوم شد ابن مولا بوده، اگر دیدن مولا تازیانه رو دست گرفته اومده به طرف این عبد، میخواد این عبد رو عقاب کنه، میگن مولا چیکار داری میکنی؟ پسرت رو نجات داد، به جای تشکر اومدی عقابش میکنی؟ خود این مولا هم اگر تعادل داشته باشه میگه که دست درد نکنه، خیلی خوشحالم کردی، حالا یه تجربی کردی اب نداره. ولو این تجربی کاشف از عدم مبالات تو به تکالیف مولا هست، اما دیگه معنا نداره من بیام تو رو عقاب کنم. مستحق لوم هستی به خاطر عدم مبالات، اما مستحق عقاب نیستی. محقق ایروانی هم خیلی خوشش اومده از این مطالب صاحب فصول، میگه عجب مطالب خوبیه، وجدان همینو میگه. واقع مطلب اینه این فرمایش صاحب فصول درست نیست، برای اینکه درست موالی و عقلائیه که تحت تأثیر منافع و مزار هستند، پسرش رو انقاض میکنن خوشحال میشه، نفع بهش میرسه، اینها همینجوره. اما مولای حکیم که لا تضره طاعت و معصیت و من عصا ولا تنفعه طاعت و من اطاعه، مولای حکیم که دنبال این حرف ها نیست، مولای حکیم میگه تو کاری کردی که معتقد بودی حرامه، حالا واقعا واجب بود، اتفاقا واجب بود، خیال میکنی چیزی گیره من اومد؟ تو چرا کاری که معتقد بودی حرام انجام دادی؟ من دنبال تکامل روح تو بودم، من اگر میگفتم انقذ المؤمن اینجور نبود که حالا انقاذ این مؤمن که بشه نفعی به من برسه. خب شما به تخیل این که این غریق عدو مولا هست و حرام است انقاذ او، رفتی او رو انقاذ کردی، بعد معلوم شد مؤمن بود، تو اقدام کردی بر عصیان من، ولذا هدفی که من داشتم تکمیل نفس تو بود، تو نه تنها تکمیل پیدا نشد، تکامل پیدا نکرد نفست، بلکه دچار انحطاط شد، دچار تجری شد، اقدام بر عصیان کردی. هیچ فطرت من نمی کنه که این مولا بیاد عقاب کنه این عبد رو، ولذا و یا حتی این که ایشون میگه تقبیح هم نمی کنه وجدان این فعل این شخص متجری رو، در این حال نخه تقبیح میکنه، خلق کرده صاحب فصول بین مصالح و مفاسد و بین حسن و قبح، این فعل قبیح، یعنی لابد دمیدن اجتناب هم. حالا واقعا یه مصلحتی درش بوده، خب باشه، بله یعنی به زور اومده
حضرت اسماعیل رو میشناسه، حضرت اسماعیل این
کلام در اینه که این آقا که فکر میکنه کارش حرامه، میره فراری میده یک متهم رو، چون با اینکه یعنی یک کسی را که محکوم به اعدام هست به خاطر اینکه صاحب النبی است، او رو فراری میده، او فرار میکنه، بعد از مدتی ثابت میشه که بابا این بنده خدا صاحب النبی نبوده. کارش قوی بوده دیگه. و الا اینجور که شما بگید خیلی از کارهای حرامی که مردم ممکنه انجام بدن یک منافعی عدف شود سبب خیر گر خدا خواهد. خب بهرام از این بس بگذر. مطلبی که در اینجا هست اینه که مرحوم آی خویی فرمود ما تجری رو قبیح میدونیم. البته آی خویی که تجری رو قبیح میدونه به ملاک حد که حرمت مولا، خب ما عرض کردیم به ملاک حد که حرمت مولا نیست، به ملاک قبح اقدام علی الاسیان است. اقدام علی الاسیان یعنی فعل ما تعتقد انه اسیانان، این عقل حکم میکنه که حرام هست، حرام هست و قبیح هست شما کاری بکنید که معتقدید که اسیان مولاست. اجازه دید یه نکته عرض کنم بعد فرمایش آقای خویی رو دنبال کنیم. از نظر ما اگر کسی اعتقاد داشت زوجه لزوم اطاعت داره، حالا این مثال شوخی جدیشو بگیم، زوجه اعتقاد داشت که زوج حق و طاعه داره، قدیمی فکر میکرد درست یاد نخونده بود که بگه آقا چه حقی داره زوج بر زوجه، فکر میکرد که زوج حق طاعت داره، با این اعتقادش این بود. خب زوج به او گفت که نهار بپز، اینم گفت که نمیپزم، ولی اعتقادش این بود که عقلا لازم است اطاعت زوج. طبق بیانی که ما عرض می کنیم لازمه بیان ما اینه که عقل به این زن میگه تو نباید نافرمانی می کردی، عقل میگه که البته تو اشتباه می کردی، یا زوج حق و طاعه نداره، لا عقلا ولا شرعا، ولی خب تو اشتباه می کردی، فکر می کردی زوج لزوم اطاعت داره عقلا، پس نافرمانی کردی، یعنی مرتکب شدی کاری را که فکر می کردی قبیحه. با اون بیانی که ما عرض کردیم و در بحوث هم هست، اقدام بر فعلی که تعتقد انه قبیحان، قبیح العقل، عقل میگه نباید شما نافرمانی میکردید شوهرت را در این حالی که اعتقاد داری شوهرت لزوم اطاعت داره. اگر میرفتی درس میخوندی میفهمیدی که شوهر لزوم اطاعت ندارد لا عقلا ولا شرعا، که هیچ، مثلا راحت اون میگفت نهار بپز، شما میگفتی خودت بپز. اما وقتی که اون خانومی که فکر میکنه که عقلا لزوم اطاعت داره شوهر، حالا که اینجور فکر میکنه عقل به اون میگه که حالا که تو اینجور فکر میکنی اگر گوش به حرف شوهر ندی کار قبیحی مرتکب شده، یعنی باید ترک بکنی اسیان شوهر را در این فرضی که اعتقاد داری شوهر لزوم اطاعت دارد. این لازمه مطلبی است که ما گفتیم و مرحوم آی صدر هم تصریح کرده. آی خویی اینو نفرموده، آی خویی راجب مولای واقعی نه مولای تخیلی، فرموده مولای واقعی حق الانقیاد داره. چرا؟ برای اینکه اگر شما انقیاد نکنی، یعنی اعتقاد داشتی که مولا حرام کرده این فعل را ولی این فعل را مرتکب شدی، ترک انقیاد کردی و تجری کردی، شما با این تجری خودت تضییع کردی حق مولا را، خارج شدی از ذی عبودیت این مولا، حق حرمت این مولا کردی و لذا کارت قبیحه. اما در اون مثال من اون زوجه، آخوی میگه مولایی در کار نیست که، این زوجه خیال میکرد زوج مولاست و لزوم اطاعت داره عقلا، واقعا که لزوم اطاعت نداشت، مولا نبود. در اونجا تجری و اسیان همچون مولای خیالی هیچ عقلا قوی نیست، که مدعای بحوث و اون چه که ما عرض کردیم اینه که نه، اصلا قوی همینه که آدم کاری را که فکر می کند نباید انجام بده، اگر انجام بده هم میگه چرا انجام دادی. خب این مطلبی است که انشاءالله فردا هم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. بعد مطلبی رو از آقای خویی میخواستیم نقل کنیم به عنوان یک بحث فقهی که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.